توی حوزه های عمرانی متمرکز بود. من عرض بکنم برنامه اول وقتی که مطرح میشه، من صرف نظر از موضوع منابع مالی که داشتیم، برنامه اول وقتی که شروع میشه حوزه هایی که اونجا مطرح میشه رو من میخوام به استحضار شما برسونم. ببینید، عرض کردم 26 بهمن 1327 نقطه نهایی شکلگیری سازمان برنامه هم بود. این رو هم میخواستم عرض بکنم. ما بعدن وقتی که برنامه رو نوشتیم، در واقع یک سازمان متولی برای برنامه ایجاد کردیم. خلق کردیم. اون فرمایشی که شما در مورد خارجی ها گفتید تو این حال و هوا در واقع مطرح است، ولی 26 بهمن 1327 سازمان برنامه شکل گرفت برای اینکه بتونه این برنامه رو اداره کنه. علت شکل گیریش هم داشته باشید. ببینید، ما هنوز دستگاه های اجرایی به سان امروز نداشتیم. مثلا الان شما وزارت نیروی ما خودش یک دستگاه تخصصی مقتدر با دکترین روشن به نظر من هست و متخصصین بزرگواری که سد میسازن، شبکه میسازن، برق تولید میکنن. میخوام بگم ولی ما در 1327 این اندازه تخصصگرایی رو در دستگاه اداری کشور نداشتیم. بنابراین سازمان برنامه شکل گرفت برای اینکه این برنامه‌های عمرانی رو انجام بده. سازمان برنامه وقتی که برنامه 7 ساله اول رو میاره، رشته فعالیتایی که میگذاره این هاست. من برای استحضار شنوندگان میگم، در فصل اولش تمرکزش رو کشاورزی بود. حالا دفع آفات جزء اجزاش بود، آبیاری و سدسازی جزء اجزاش بود، ماشینالات کشاورزی به کود شیمیایی. آقای احمد فرد، جالبه، مثلا ما کود شیمیایی مصرف نمی کردیم در ایران که.
بله.
یعنی به ضرب و زور خیلی از مشوقها در واقع تلاش می شد که کمک بکنیم کشاورزان از اینها استفاده بکنن. من میخواستم عرض کنم که با این نوع جهتگیری ها شروع شد. یا یه فصل دوم داره، راه های شوسه، راهن، بنادر و فرودگاه ها، که اونجا اومده که ما بریم روی اینا، پول گذاشته شد، اعتبار گذاشته شد، بودجه گذاشته شد، بریم روی اینا حرکت بکنیم. یه فصل سومی داریم، صنایع و معادن. از صنایع نساجی هست، قند هست، ذوب آهن هست، صنایع شیمیایی هست، صنایع سفالی هست، صنعت فرش هست، معادن هست. فصل چهارم برنامه اول نفته.
بله.
سرمایه گذاشته بودن، جالبه، 1,000,000,000 ریال برای ایجاد شرکت سهامی نفت ایران. با این حرفا میخوام دوستان شنونده رو وارد فضای برنامه اول بکنم و اینکه اساسا برنامه با این نوع نگاه ها حرکت کرد. از اون گزارهای نظری عبور کردیم، وارد به اصطلاح عملیات شدیم. میخوام بگم وارد به اصطلاح با این نگاه حرکت میکردیم. عمرانی که میگیم مقصود اینهاست. دیتیل بحث رو در واقع روشن میکنم برای شنوندگان. فصل پنجمش پست و تلگراف و تلفن بود. فصل ششمش در واقع اصلاحات اجتماعی و شهریه. تا یه اندازه‌ای کم کم به این نکته هم فکر کردن که به سراغ حرکت‌های نرم افزاری هم بروند و مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی رو هم لحاظ کنن. عمران رو اونجا می‌بینیم در حوزه اصلاحات اجتماعی و شهری. وقتی که دیتیل رو نگاه می‌کنیم، مثلا این بوده که ما بریم عملیات پروفیلاکسی رو دنبال کنیم، ایجاد دستگاه برق رو دنبال کنیم، وام بدیم به شهرها برای لوله‌کشی آب بریم، ساختمان‌های به اصطلاح خانه‌های ارزان رو دنبال کنیم، اشتغال بیکاران رو جلو ببریم، زندان‌ها رو تو شهرهای مهم ساماندهی کنیم. نمی‌خوام بگم اجتماعی هم که میگیم، همچنان سایه عمران روش هست. بله. هنوز مؤلفه‌های فرهنگی خیلی روش نیست. اینم به نظر من به این جهت بوده که ما نیازمند تلاش عمرانی بودیم تا یه خورده بیایم وارد مؤلفه‌های جدیدی بشیم. البته بعضی از کسانی که رگه‌های جامعه شناسیشون قوی تر هست، این انتقادات رو دارن که چرا مثلا ما از عمران شروع کردیم و با مؤلفه‌های فرهنگی شروع نکردیم. ولی اینا بحث‌های نظریه که به نظرم اینجا تو این مجال ممکنه نگنجه. من اینجا می‌خواستم با این توضیح بگم که با برنامه‌های عمرانی با این به اصطلاح اجزا و دیتیل شروع شد و این کارها به این شکل
بسیار عالی. یعنی آنچه که در برنامه اول عمرانی به لحاظ شروع برنامه ریزی در کشورمون رخ داد، ممید شده بود به این مواردی که در دنیا هم همین بود. یعنی نگاه به کشاورزی، نگاه به صنایعی که داشت شکل میگیره و بحث برخی از چالش ها، رفع برخی از چالش ها، همچون بیکاری که شما بهش اشاره کردید، بحث چالش های بهداشتی و چالش هایی که در محیط اقتصادی لازم بود بهش توجه بشه، در برنامه اول عمرانی هم مورد توجه قرار گرفت. همچنان همراه شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیوی اقتصاد هستیم با برنامه هفته. همچنان همراه شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیوی اقتصاد هستیم با برنامه هفتم. آقای دکتر آقاستاده، به لحاظ تاریخی اشاره کردیم به ایجاد سازمان برنامه و بودجه برای کشور. نقش این سازمان رو در برنامه ریزی از زبان شما بشنویم، چون از اون برهه‌ای که شکل گرفت عملا نقش پررنگی رو در برنامه ریزی کشور در برنامه های عمرانی و توسعه کشور داشته. بفرمایید.
ممنونم، مجدد سپاسگزارم از حوصله شما و شنوندگان ارجمند برنامه. امیدوارم مباحث ما خستشون نکرده باشه و بتونه چیزی رو به دانسته‌هاشون اضافه بکنه.
حتما اینطور خواهد.
متشکرم. عرض کردیم برای اجرای برنامه اول با توجه به اقتضائات ساختار اداری کشور تصمیم بر این گرفته شد که یک سازمان مستقلی شکل بگیره که این سازمان برنامه رو اجرا بکنه. بنابراین با یه همچه توضیح وارد سوال شما میشیم که سازمان برنامه که من به عنوان سازمان برنامه نخستین ازش یاد میکنم، یک سازمان برنامه بود که متولی امور عمرانی بود و در واقع برنامه عمرانی رو اجرا میکرد. من یه توضیح رو برای شما بیشتر عرض میکنم. ببینید، خیلی از برنامه های ساختمانی، سدسازی، راهسازی، همه اینا رو سازمان برنامه اجرا میکرد. الان سازمان برنامه کار نمیکنه، ولی برنامه نخستین، برنامه اول و سازمان برنامه نخستین اینا رو انجام میداد. سازمان برنامه کارخونه قند داشت، سد منجیل داشت، خیلی از این چیزهایی که ما الان تو کشور قدیمی هاشو در ذهن ما بیاد و من بگم شنوندگان ارجمندم یادشون میاد، در واقع اینا رو سازمان برنامه انجام میداد. سازمان برنامه نخستین اعتبار داشت،
بله،
یا به عبارت اعتبار میگذاشت، اعتبارات رو تخصیص میداد برای این پروژه عمرانی و خودش مدیریت میکرد و این فعالیت رو دنبال میکرد. بنابراین حتی این ساختمون که الان اینجا نشستیم و داریم برنامه رو ضبط میکنیم، ساختمون بانک معروفه در اینجا.
بله.
سازمان برنامه بعدها یک بانکی هم ساخته شد، بانک صنعتی و معدنی. جالبه، منبع تأمین اعتبار رو در واقع از این طریق در واقع دنبال میکردن که بتونن پروژه های عمرانی کشور رو دنبال بکنن. و به اول من میخوام اینو عرض بکنم، اداره کلیه کارخونه ها مثل کارخونه قند، سیمان، پارچه بافی، ابریشم، ابریشم کشی، ابریشم باب، اینا همه توسط سازمان برنامه بود و به عبارت ساده ترش عرض کنیم اینا ابواب جمعی سازمان برنامه بودن.
بله.
و تنها دستگاه دولتی که کارهای صنعتی کشور رو در واقع نظارت و اجرا کرد همین سازمان بود. باز تأکید میکنم بحثایی که کردیم یک حلقه های متصلی به هم داره. ما اون موقع وزارت صنایع به مفهوم امروزی نداشتیم.
بله.
وزارت نیرو به مفهوم امروزی نداشتیم. امروز بعد ما بعد از انقلاب شما دیدید صنایع سنگین داشتیم، صنایع سبک داشتیم. خیلی دیگه موضوع میخوام بگم تخصصی ترم شد. ولی شما در سالهای 1330-1340 خبری از این نوع به اصطلاح مباحث و این نوع
در واقع میتونیم بگیم متولی هم در برنامه‌ریزی و هم در اجرا سازمان برنامه و بودجه بود، به خصوص که برنامه‌های ابتدایی ماهیت عمرانی داشت. اصلا تو در نامش هم برنامه‌های عمرانی مشهود بود و عملا آنچه که در مفاد برنامه‌ریزی هم دیدیم به همین سمت و سو می‌رفت. این رو مدیریتش در اختیار سازمان برنامه و بودجه بود. آقای دکتر آقاستاده، از کی ماهیت برنامه‌ها تغییر کرد؟
کاملا فرمایش شما بجاست. برای اینکه به سوال شما برسم یه جمله اضافه میکنم که بفهم. در قانون برنامه دوم، برای اینکه بگیم کجا میخوام اینو عرض بکنم، در قانون برنامه دوم هم باز سازمان برنامه به عنوان یه سازمان ویژه کارهای اجرایی عمرانی تصور شد. پس ما در سازمان برنامه در برنامه دوم هم ما همین چیزها رو داریم. باز شبکه‌های آبیاری، یه شبکه‌های آبیاری بزرگ، راه، فرودگاه، تأسیسات شهری و صنعت رو باز همچنان ما تو برنامه دوم داریم و سازمان برنامه اینا دنبال میکنه. حتی ساختمان، من برای استحضار شما میگم، ساختمان سد درودزن تو برنامه دوم هستا، پروژه‌ای که اونجا بوده برای اینکه بحثمون عملیاتی تر بشه عرض میکنم. ساختمان سد ساوه، ساختمان سد درودزن در استان فارس، احداث کارخانه کود شیمیایی فکر میکنم در کرج بوده باشه، ساخت حدود 11,000 کیلومتر راه، تکمیل راه آهن میانه تبریز، شاهرود مشهد، توسعه ساختمان فرودگاه مهرآباد، توسعه کارخانه چیتسازی، همین چیتسازی ری که داریم در واقع همون سالها بود، توسعه کارخانه قند، سیمان، تأسیس کارخانه ذوب‌آهن، اینا همچنان تو برنامه دوم هست و سازمان برنامه متولی این کار هست. من یه گزارش رو دیدم آقای احمدی فرد، گزارش جالب بود
بفهم.
که برای اینکه همین بحث ما رو نشون بده این گزارش میتونه به اصطلاح رفرنس جالبی باشه. ممنوع گزارشی که خود سازمان برنامه منتشر کرده بود، کارشناسان سازمان برنامه در سال 1339 دقت کنید دیگه داریم میایم این ورتر دیگه. در سال 1339 از 903 طرح و پروژه عمرانی کشور بازدید و وضع پروژه ها رو بررسی کرده بودن. حالا جالبه، حالا تو اون گزارش هست که خیلی ما حالا نمیخوایم بپردازیم، 42% طرح‌های بازدید شده تو این گزارش اومده. من فقط برای اینکه بگم سازمان برنامه چی کار میکرد دارم عرض میکنم، تو اون گزارش اومده 42% طرح‌های بازدید شده از لحاظ مراحل و اجرای کار بدون اشکال و نقص طبق برنامه در حال اجرا بوده یا خاتمه یافته. یعنی میخوام عرض بکنم هم پروژه تعریف شده، هم اجرابش واگذار شده و هم رصد و پایش اینا هم در اختیار سازمان و برنامه بود. یعنی همونجوری که شما گفتید متولی بوده، 0 تا 100 کارهای عمرانی کشور در این بوده. اما این وضعیت خیلی ادامه پیدا نمیکنه. باز ما عرض میکنم در برنامه دوم همچنان پروژه‌ای که من عرض کردم هست، دانشگاه‌ها هست، تأسیس دانشگاه شیراز رو داریم، مشهد رو داریم در 1335، نیروگاه برقابی رو داریم، سیمان درود، منجیل، کاخونه قند مرو داشت. حالا من بحث طولانیش نمی کنم. خیلی کارهای متنوعی در این به اصطلاح برنامه دیده شده بود و این کار انجام میشه. اما جناب احمد فرد در برنامه سوم داستان اندکی تغییر میکنه. برنامه سوم در واقع برای سالهای 1341 تا 1346 نوشته شد و در شهریور 1341 به تصویب رسید. در برنامه سوم تقریبا آسیب شناسی هایی که از گذشته کردن یا شاید هم رگه هایی از تفکرات اجتماعی، کارهای نرم افزاری که در اون زمان دیگه کم کم داره شکل میگیره عرض میکنم. مثلا ما الان دانشگاه رو تو برنامه دوم داریم. بله. طبیعتا این متخصصان اینها به طور درونی سعی میکنن وارد فضای نرم افزاری تر هم بشن. در برنامه سوم دیگه ما برنامه‌مون شد برنامه جامعه. این نقطه عطفی هست در فرمت برنامه نویسی و حتی محتوای برنامه نویسی ما که ما دیگه از برنامه سوم دیگه شدیم برنامه
عمرانی شد ساختار جامعه برای کشور
و سازمان برنامه دچار تغییرات بنیادی شد. جالبه تکلیف سازمان برنامه هم جناب احمد فرد طبق قوانین هم معلوم می شد. یعنی هنوز سازمان برنامه داره همینجوری رسش و تحول پیدا می کنه. همه اینا تکلیفاش تو این قانون برنامه ها براش مشخص می کردن. در قانون برنامه عمرانی سوم هم نوشتم که بر اساس این قانون سازمان برنامه باید از حالت اجرایی خارج بشه. دقت کنید دیگه کم کم دستگاه اداری دارن شکل میگیرن، نگرش های جدیدی داره تو کشور مطرح میشه، خود برنامه هم دیگه به طور پارادایمیک داره عوض میشه که آقا دیگه شما فقط دارید صد مثلا میسازید، فقط دارید فرودگاه میسازید، خب وجوه دیگه چی، بخش های دیگه چی، اوضاع اجتماعی چی، اوضاع مثلا فرض بفرمایید فرهنگی چی، دینی چی و متنوع دیگه، همه اینها هست دیگه. اجراییات سازمان به دستگاه اجرایی واگذار شد و تصمیم بر این شد که سازمان از تصدی امور اجرایی دست بکشه. من عرضم رو کوتاه بکنم اینجا که بتونم بحثمون رو جمع بکنیم. تقریبا دیگه از برنامه سوم سازمان برنامه از اجرا خارج شد، دیگه به دنبال این رفت که اینا رو واگذار کنه به دستگاه اجرایی. بهره برداری ها ساعت هایی که تمام شد دیگه واگذار کرد به وزارت کشاورزی اون زمان، به وزارت آب و برق، نیرو اون موقع در واقع، کم کم اینا رو منتقل کرد به دستگاه اجرایی و خود برنامه هم دیگه رسید به برنامه های جامعه. من میخوام اینو عرض بکنم دیگه همون جوری که شما مستحضر هستید، برنامه سوم ما دور اجرای برنامه 42 تا 46 بود. بله. برنامه عمرانی چهارم دیگه با این تغییر به اصطلاح پارادایمیکی که شکل گرفت، هم سازمان برنامه و هم محتوای برنامه، برنامه عمرانی چهارم 47 تا 51، پنجم 52 تا 56 و قرار بود برنامه عمرانی ششم هم برای 57 تا 61 شکل بگیره که خب وقوع انقلاب اسلامی و تغییر به اصطلاح حکومت باعث شد که این برنامه متوقف بمونه. این توضیح رو هم بدم، این برنامه‌ها دیگه با همون روی کرده جامعه ادامه پیدا کردن و
در روز ریل دیگری قرار گیره و تا به امروز باید بگیم که با همون ریل ما شاهد تدوین و اجرای برنامه‌ها در کشورمون هستیم. آقای دکتر آقایزاده،
من دقیقا میخواستم جمله آخر همین فرمایش شما باشه که قشنگ هم گفتید. ما دیگه بعد از انقلاب روی برنامه های جامع حرکت کردیم و اون مدل استمرار پیدا کرد. البته از اون گپ دوران مقدماتی فعلا عبور میکنیم که وارد بحث امروز ما نیست، که ما یه تغییراتی در نوع نگاه به برنامه ریزی و حتی سازمان برنامه و به حال وقوع انقلاب اسلامی خودش یک رخداد تحول ساز در دنیا بود، در ایران هم طبیعتاً بود. ما یه دوره گپی داریم، اما چیزی که تغییر نکرد، من عرضم اینه، چیزی که تغییر نکرد اینه که ما از برنامه‌های بعد از انقلاب دیگه، برنامه‌های ما برنامه‌های جامعه شد و دیگه شما در دوران پس از انقلاب روی خود عناوین برنامه‌ها این برچسب رو می‌بینید، توسعه فرهنگی اجتماعی بحبه. این موارد هست. میخوام بگم اون نکته‌ای که شما در انتها گفتید کاملا بجاست و ما امروز هم همون مسیر رو داریم دنبال میکنیم. یک توضیح اضافه هم عرض میکنم جسارتا، که ما زمانبندی برنامه همون هم بعدن تغییر کرد. در دوران قبل از انقلاب در واقع در همون، اینم ادامه همون داستان هست، ما در واقع در یه مقطعی دیگه در برنامه عمرانی این نتیجه رسیدیم که زمانبندی های 7 ساله خیلی بزرگه. میخوام اینو هم برای شنوندگان ارجمندم آگاه باشن از این موضوع که چرا شد برنامه 5 ساله دیگه. میخوام بگم در خود در یه مقطعی به دلیل شرایط ناپایداری بوده که در اون زمان در کشور بوده و همین الان هم که داریم برنامه رو ضبط میکنیم برای شرایط امروز هم میتونیم این متغیر رو بگنجونیم که ما شرایط کشورمون، نه تنها ما، احتمالاً در خیلی از جاهای دنیا هم همین شرایط میتونه نامتغیر تعریف بشه.
بله.
ما شرایطمون طوری رفت که ما برنامه رو از افقهای 7 ساله به 5 ساله تغییر دادیم و در تمام دوران بعد از انقلاب هم برنامه ما 5 ساله شد. علت 5 ساله شدن هم این بود که بتونه موفقیت برنامه تضمین بشه و شرایطی ذره قابل مدیریت کردن باشه.
همین. بسیار عالی. منظور از ناپایداری هم قاعدتاً همون ناپایداری در متغیرهای اقتصادی در کلان اقتصاد کشورمون هست که خودش خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در برنامه‌ها و این اتفاق هم افتاده. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای دکتر فتح‌الله آقاسی‌زاده، کارشناس سازمان برنامه و بودجه، از اینکه با برنامه هفتم همراه بودید و امیدوارم که در برنامه‌های پیش روی برنامه هفتم هم باز در خدمت شما باشیم و با افتخار شنونده نکات حضرت عالی در رابطه با برنامه و برنامه‌ریزی در کشورمون باشیم. ممنون از همراهی شما و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه هفتم. این برنامه قراره به واکاوی برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌ای که قراره در کشور ما اجرا بشه و اجرای اون شروع شده به پرداز. امیدوارم که همراه باشید با شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه هفتم. روز خوبی رو براتون آرزو مندم و خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. فرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
رهنما.
سعی کنید که انگیزه ها انگیزه های الهی باشد. سعی کنید که به مردم خودتون هر جا هستن، به کشورهای خودتون هر جا هستن، تزریق کنید که انگیزه هاشون الهی باشد، برای کشورگیری نباشد، برای سلطه نباشد، برای دنیا نباشد. گمان نکنند که دنیا یک چیزی است که باقی میماند. اون چیزی که باقی میماند اون است که لله تعالی است. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. ما اندالله اون چیزهایی است که انسان برای خدا میکند، اونها باقی هست و اون چیزی که پیش خود ما هست از دنیا و از جهاتی که نفسانیت ما دارد اینها از بین میرد. پس بنابراین شما مطالعه کنید در حال این کشور، در حال این ملت، و بگید این ملت را و این کشور را برای کشورهای خودتون، شاید انشاءالله همین انگیزه ها پیدا بشد و از سلطه های خارجی کم بشد و ما امیدواریم که برسن به جایی که حکومت اسلامی توسعه پیدا کند در همه جا و عدل اسلامی در همه جا توسعه پیدا بکند.
بغداد و جهانی را تکان داد است این مرد، با رد خونش بر زمین راه سعادت را به خیلی ها نشان داد است این مرد. از برکت خون شهیدان، از بلندی های جولان بانگ یا حیدر می آید. مانند شهیدان زندگی کردن فقط از حاج قاسم برمی آید. هر لحظه مانند شهیدان زندگی کردن فقط از حاج قاسم برمی آید. جانم فدایت باد جمهوری اسلامی. ملکش قاسم سلیمانی.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
کاشی امارت با تنوعی شگفت‌انگیز در طرح و رنگ، انتخابی برای همه سلیقه‌ها. امارت تولید کننده بزرگ کاشی‌های صادراتی. کاشی امارت نامی موفق در بازار خاورمیانه، آمیزه ای از کیفیت منحصر به فرد و فناوری پیشرفته. کاشی امارت.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
هر ماشینی به توناپ نیاز داره، پس ماشین تو توناپ کن با روغن موتورهای توناپ.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو بازی گردت باشه، حتی تو گل و باشه.
کاشی نفیس، اوج هنر و فناوری و زیبایی، قلب تپنده صنعت ساخت ساز کشور. کاشی نفیس، کیفیتی که مرز نمی شناسد. کارخانجات کاشی نفیس، مجموعه قدرتمند در دل کویر یزد، با جدیدترین فناوری روز جهان. کاشی نفیس.
فلاشتانک تاپ، فلاشتانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاشتانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاشتانک تاپ.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 0214704. عدید، نماد قدمت و خدمت.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
بابا خسته شده مرکی گشت.
یه صورت ها بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
حسی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر رو دو چرخ اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوای. او برکی دنبال چی؟ باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت. بیا برمت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همین هم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست، بعد از میدون آزادیه، راحت هم میشه رفت. الان میبرم تو
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.